احتمال رسیدن به توافق صلح با حزب اسلامی در 2 یا 3 روز آینده.
از دست اکتل قوم انشالله پا دو دری اون که ورزو که صلح در افغانستان به دولت و شورای علی صلح و در حزب اسلامی گوان ترا انشالله رازی.
رئیس جمهور افغانستان تعهد کرده که امسال در کشورش آنقدر برق تولید خواهد شد که در 100 سال گذشته بی سابقه بود، اما از دید کارشناسان این تعهد عملی شدنی است. و اوباما در یک سفر تاریخی در هاوانا پایتخت کیوبا است. سلام، عصر بخیر. امید مرزبان هستم در این ساعت خبری میزبان شما. در یک ساعت دیگر از تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان با شما با تفصیل بیشتر خواهم گفت. با فشرده‌ای از داشته‌های این ساعت تا لحظات بعد برمیگردم، اما در آغاز خبرهای افغانستان و جهان. حالا از مصطفی صدیقی میشنویم که تا چند لحظه دیگر در خبرهای جهان برای ما چه برای گفتن داره. سلام مصطفی جان.
سلام به شما. یک محافظ امنیتی در شهر کراچی پاکستان یک پسر 11 ساله را که نقاب ترسناک بر چهره داشت با ضرب گلوله کشته، و اردوی روسیه خواهان برگزاری نشست فوری با نمایندگان ایالات متحده در مورد سوریه شده است. تفصیل بیشتر تا لحظات دیگر.
بله، و حالا لیزا حیدری با خبرهای داخل افغانستان.
رئیس جمهور غنی میگوید که مشارکت سیاسی از زنان گام نخست برای تعیین حقوق آنان است. کمیسیون انتخابات افغانستان یک بار دیگر از حکومت خواست تا 50% بودجه انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را در اختیار آنان قرار دهد. و وزارت دفاع افغانستان میگوید که در عملیات نیروهای افغان 16 تن از قید طالبان مسلح در ولسوالی نهر سراج هلمند رها شدند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور غنی میگوید که مشارکت سیاسی زنان گام نخست برای تعیین حقوق آنان است. آقای غنی قبل از ظهر امروز در محفل به مناسبت تجلیل از نوروز که از سوی دفتر خانم اول کشور ترتیب شده بود گفت که تا حال به 4 وزیر، 6 معین و 4 سفیر زن در حکومت وحدت ملی سهم داده شده و سهمیه آنان در آینده بیشتر خواهد شد. وی همچنان با اشاره به تقرر 2 زن در شورای عالی صلح ابراز امیدواری کرد که آنان آواز رسایی زن افغان در پروسه صلح باشند. در این محفل شمار زیادی از زنان فعال نیز حضور داشتند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یک بار دیگر از حکومت خواست تا 50% بودجه انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را در اختیار این کمیسیون قرار دهد. نور محمد نور، سخنگوی این کمیسیون، امروز به رادیو آزاده گفت که حکومت باید برای برگزاری این انتخابات با کمیسیون مستقل انتخابات همکاری و زمینه سازی کند.
و باز هم تاکید میکنم که مکلفیت حکومت است که بودجه به خاطر برگزاری انتخابات در دسترس کمیسیون مستقل انتخابات قرار بده. ما امیدوار هستیم که هر چه زودتر حکومت مکلفیت خود انجام بده و در این رابطه دست به کار شود.
بانک کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 24 میزان سال جاری را تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها تعیین کرده است، اما اکنون مسئولین این کمیسیون گفتند که هرگاه به زودی 50% بودجه انتخابات در اختیار آنان قرار داده نشود، ممکن این انتخابات به تاریخ معین آن برگزار نگردد. و در خبر اخیر داخلی میشنوید که وزارت دفاع افغانستان میگوید که در عملیات نیروهای افغان 16 تن از قید طالبان مسلح در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند رها شدند. در اعلام این وزارت آمده است که در این عملیات 17 مخالف مسلح که 6 تن آنها حمله کنندگان انتحاری بودند کشته شدند. در این عملیات یک مقدار اسلحه نیز به دست نیروهای افغان افتاده است. پایان اخبار افغانستان در رادیوی جهان. مصطفی صدیقی را همراهی کنید.
پلیس در شهر کراچی پاکستان میگوید یک محافظ امنیتی یک پسر 11 ساله را که نقاب ترسناک بر چهره داشت با ضرب گلوله کشته است. به گفته پلیس این پسر میخواست محافظ را در منطقه فیروزآباد بترساند و محافظم بر او آتش گشود. رویداد ناوقت دیروز رخ داد. پسر به شفاخانه منتقل شد و دکتران گفتند که جان داده است. محافظ امنیتی اکنون تحت بازداشت است. نتیجه تحقیقات ابتدایی میرساند که محافظ ترسیده و دست به تیر اندازی زده است. اردوی روسیه خواهان برگزاری نشست فوری با نمایندگان ایالات متحده در مورد سوریه شده است. در بیانیه اردوی روسیه آمده است که هدف از این نشست توافق در مورد میکانیزم تطبیق آتش بس در سوریه است. در این بیانیه آمده است که باشندگان مسالمت آمیز روزانه به دلیل اعمال آتش گشودنهای تحریک آمیز جان می دهند. اردوی روسیه گفته است اگر پاسخ دریافت نکند سر از فردا سه‌شنبه به گونه یک جانبه اقدام خواهد کرد. آتش بس در سوریه در 27 ماه فوریه برقرار شد. اپوزیسیون حکومت سوریه گفته است که تلاش رژیم رئیس جمهور بشار اسد را برای به تأخیر انداختن دور دیگر از گفتگوهای صلح تا بعد از انتخابات پارلمانی رد می کند. سلیم مسلط سخنگوی کمیته عالی مذاکرات اپوزیسیون به خبرنگاران در ژنو گفت که آنها خواهان ادامه مذاکراتند و تأخیر در آن را به خاطر انتخابات غیر مشروع قبول نمی کنند. از سوی دیگر یحیی المقدمانی معاون هماهنگ کننده کمیته عالی مذاکرات در ژنو از روسیه خواست تا از نفوذش بر رئیس جمهور اسد استفاده کند.
نريد ان نوجه رساله الى روسيا اننا نامن.
او میگوید ما میخواهیم به روسیه بگوییم که امیدواریم این کشور با استفاده از نفوذش بر رژیم اسد فشار وارد کند که با جدیت در گفتگوها در مورد انتقال سیاسی در سوریه دخیل شود.
حول الانتقال السياسي.
ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا میگویند که انتخابات پارلمانی قزاقستان با معیارهای انتخابات دموکراتیک مطابقت نداشته است. یک مقام این سازمان گفته است که قزاقستان هنوز برای برآورده ساختن تعهداتش در مورد انتخابات راه طولانی در پیش رو دارد. پیش از این مقامات انتخابات قزاقستان گفتند حزب نور اوتان وابسته به نورسلطان نظربایف رئیس جمهور این کشور 82.15% آرا را در انتخابات پارلمانی دیروز به دست آورده است. مجلس قزاقستان 107 کرسی دارد. مشارکت مردم در این انتخابات 77.1% گفته شده است. و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک سفر تاریخی سرگرم دیدار از هاوانا پایتخت کیوبا است. در 88 سال گذشته این اولین سفر یک رئیس جمهور آمریکا به کیوبا است. رئیس جمهور اوباما نخست با کارمندان سفارت تازه بازگشایی شده ایالات متحده در هتل در هاوانا دیدار کرد و بازدیدش را فرصت برای برقراری روابط با مردم کیوبا خواند.
This is a historic visit and it's a historic opportunity.
اوباما میگوید این یک دیدار تاریخی و یک فرصت تاریخی برای برقراری ارتباط مستقیم با مردم کیوبا است و همچنین فرصت است برای ایجاد توافقات و معاملات تجاری جدید برای ایجاد روابط جدید بین دو ملت. این سفر گام مهم در زمینه بهبود روابط میان دو کشور خوانده می شود. روابطی که از زمان انقلاب فیدل کاسترو در سال 1959 به این سو به سردی گراییده است. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. و اکنون هم پیشگویی آب و هوا با لیزا حیدری.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 7.3، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 39.22، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 24.8، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 14.6، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 16.0، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 25.11، آسمان آفتابی. و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 17.1، آسمان ابری پیش بینی شده است.
شنونده ساعت خبری رادیو آزادی هستید. ساعت 5:09 دقیقه به وقت افغانستان است. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. احتمال رسیدن به توافق صلح با حزب اسلامی حکمتیار در 2 یا 3 روز آینده.
زداسی اتکل کوم انشاءالله په دوه درې ورځو کې سوله د افغانستان د دولت او شورای عالی سوله او د اسلامي ګوند سره انشاءالله راځي.
رئیس جمهور افغانستان گفته که امسال در کشورش آنقدر برق تولید خواهد شد که در 100 سال گذشته بی سابقه بود. اما از دید کارشناسان این تعهد عملی شدنی است؟
معمولا سیاستمدارای هر کشور زمانی که موقعی میسر میشه برای سخنرانی نشان سخنان میگویند که عملی شدن آنها تا اندازه مشکل است.
کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید حکومت مسئول تأخیر در برگزاری انتخابات آینده است. شهری که برای ده ها سال در آن سیاست‌های ضد آمریکا طرح می‌شد به این گرمی از باراک اوباما پذیرایی کرد. اوباما در یک سفر تاریخی در هاوانا پایتخت کیوبا است و اگر از سیاست بگذریم امروز روز جهانی شعر است. از یک شاعر خوب افغان پرویز کاوه خواهیم شنید.
نردبانت شوم که پیشت مرگ دست هایت با آسمان برسد ساربانی پرستش.
با عرض سلام دوباره، من امید مرزبان در این ساعت خبری با شما هستم. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشن هم به شما سلام میرسانم. شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است که در دو یا سه روز آینده با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در پیوند به گفتگوهای صلح به توافق برسد. معاون این شورا تاکید کرده که گفتگوهای صلح میان نماینده های با صلاحیت حزب اسلامی و شورای عالی صلح افغانستان ادامه دارد. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید میان حکومت و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در پیوند به پروسه صلح افغانستان توافق دیدگاه وجود دارد. عبدالخبیر اوچقون معاون این شورا روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این حزب خواست مشخصی را به هدف امتیازگیری مطرح نکرده است.
نشست که ما با نمایندگان با صلاحیت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار داشتیم از سوی نمایندگان دو طرف تاکنون بهانه و یا پیشرت مطرح نبوده است. من مشخص می سازم که تا دو و یا سه روز آینده حکومت افغانستان و حزب اسلامی به توافق برسند.
آقای اوچقون همچنان گفت حزب اسلامی برخی از پیشنهادهای نیز داشته است اما در این باره جزئیات نداد. این در حالی است که هفته گذشته سه نماینده با صلاحیت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار وارد کابل شدند و گفتگوهای آنان از روز پنجشنبه تا کنون با نمایندگان شورای عالی صلح افغانستان ادامه دارد. شورای عالی صلح افغانستان میگوید این حزب روی چگونگی تامین عدالت، حاکمیت ملی و حکومتداری خوب با حکومت این کشور دیدگاه همسان دارد. با این همه شماری از کارشناسان سیاسی از پیوستن حزب اسلامی و پروسه صلح افغانستان استقبال می کنند. زبیر شفیقی یکی از این کارشناسان می گوید اگر این حزب با حکومت افغانستان وارد گفتگوهای صلح گردد، این کار می تواند به اوضاع افغانستان تاثیر مثبت بر جای بگذارد.
متحد حزب اسلامی متحد شی او دسوله
اگر اعضای حزب اسلامی متحد شوند و بر روند صلح بپیوندند، من فکر می کنم که حزب اسلامی از تمام جناح‌های مطرح در کشور طرفداران بیشتر دارد که می‌تواند به یک قوت بزرگ مبدل گردد. اما مشکل این است که این حزب چند پارچه شده است.
مشکلی هم دغه دی چې فعلا خو حزب اسلامی په زیاتو ټوټو وېشل شوی دی.
این گفته ها در حال مطرح می‌گردد که اخیراً گروه طالبان که طرف اصلی جنگ با حکومت افغانستان گفته می‌شود با پخش اعلامیه بار دیگر به ادامه نبرد در کشور تاکید کرده است. در این اعلامیه از اعضای این گروه خواسته شده است تا زیر تاثیر تبلیغات قرار نگیرند. با آنکه بارها طالبان پذیرفتن گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان را رد کردند، رئیس جمهور غنی گفته است که از تلاش‌ها برای انجام گفتگوهای صلح پا به عقب نخواهد کشید و برای تحقق این روند از صبر کار خواهد گرفت.
امیدواری شورای عالی صلح افغانستان بر رسیدن به توافق صلح با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار. اما در خصوص طالبان وضعیت شکل دیگر دارد و حتی در داخل حکومت افغانستان مقام‌های بلند رتبه باور دارند که طالبان به صلح حاضر نخواهند شد. احمد ضیا مسعود نماینده رئیس جمهور در عبور حکومتداری خوب اخیراً این سخن را گفته است. حالا شورای عالی صلح افغانستان میگوید که چون اظهارات مقام‌های بلند رتبه دولت به تلاش‌های صلح آسیب می‌رساند. ویدا برکی گزارش می‌دهد.
پس از مطرح شدن برخی اظهارات ضد و نقیض از سوی شماره از مقام‌های حکومتی در پیوند به چگونگی پروسه صلح، شورای عالی صلح افغانستان روی هماهنگی و موقف واحد در این خصوص تاکید می‌کند. عبدالخبیر اوچقون معاون این شورا روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که مقامات حکومت افغانستان باید به جای بدبینی مردم را نسبت به آن امیدوار بسازند. با باور وی اظهارات ضد و نقیض مقامات سبب خواهد شد تا پروسه صلح خدشه‌دار گردد.
از همچین دار نظرهایی که پروسه صلح را خدشه‌دار می سازه خودداری بکنه. ما در یک شرایط بسیار حساس و نازک قرار داریم. بدون گفتمان سیاسی و دیالوگ خشونت و جنگ افغانستان پایان پیدا نمی کند. رو از تمام دمدارای دولت یگانه خواست ما این است که برای مردم روحیه و اطمینان بده.
آقای اوچقون می گوید که در چند سال گذشته نبود هماهنگی و اظهارات ضد و نقیض دولت مردان باعث افزایش تنش ها در منطقه و افغانستان شده است. به تازگی احمد ضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب اظهار داشته که طالبان به صلح باورمند نیستند و می‌خواهند به کشتار مردم همچنان ادامه دهند. آقای مسعود که روز یکشنبه در یک نشستی که به مناسبت تجلیل از نوروز در ولایت پنجشیر برگزار شده بود صحبت می‌کرد گفت که قبل از گفتگوهای صلح باید مخالفین مسلح تضعیف شوند و قدرت دفاعی نیروهای امنیتی افغان بلند برده شود و همچنان بار دیگر روی ایجاد شورای مجاهدین در کنار نیروهای امنیتی برای دفاع از کشور تاکید کرده است. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت در همین روز در یک مراسم جداگانه به مناسبت نوروز در شهر مزار شریف گفت که از پروسه ملی صلح حمایت می‌کند. پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی بارها روی تلاش‌های حکومت برای آوردن صلح و پیوستن طالبان مسلح به این پروسه تاکید کرده است. در این حال نظیر احمدزی معاون دوم پیشین ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت که مقامات حکومت باید با در نظر داشت منافع ملی از ابراز نظرهای غیر مسئولانه خودداری کنند.
ملت افغان صلح می خواهد و ما طرفدار ادامه جنگ در کشور نیستیم. من از تمام رهبران خود که در داخل نظام هستند و رشد کردند تقاضا می کنم که در مورد صلح این گونه دروازه ها را مسدود نکند. منافع ملی را از منافع شخصیشان مهمتر بدانند.
با این همه برخی از کارشناسان افغان می گویند که برخی ها در داخل نظام مخالف پیشرفت پروسه صلح هستند. محمد یوسف امین زاده یک تن از این کارشناسان میگوید
فقط قدرت سیاسی را در افغانستان می خواهند که همونطور در قبضه خود باید داشته باشند و از یک طبقه بسیار خاصی فقط به خاطر تشویق از واکینا ما از منافع شما دفاع میکنیم، ما از دستاوردهایی که شما چور و چپال کردین دفاع میکنیم، تکدارهای جهاد و مقاومت و اقوام و تنظیم ها حتی مانی به یک حکومت داری درست شدن.
آقای زازایی همچنان تاکید کرد که اظهارات ضد و نقیض رابطه با پروسه صلح با توجه به وضعیت حساس کشور خیلی زیانبار بوده و مقامات حکومتی باید به جای تبلیغات سیاسی با شورای عالی صلح همکاری نمایند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. وزارت زراعت افغانستان تعهد کرده که امسال 190 شبکه آبیاری را در ساحات مختلف افغانستان به شکل مدرن بازسازی میکند. مسئول نشرات وزارت زراعت لطف‌الله راشد امروز در مصاحبه با رادیو آزادی این سخن را گفت. همکارم مرضیه احمدزی با آقای راشد صحبت کرده.
در بخش دقیقات آبیاری ما میخواییم روزه تمرکز داشته باشیم. جا به 190 شبکه آبیاری و البته بازسازی 190 شبکه آبیاری به سیستم اصلی و مدرن است. شبکه های آبیاری مدرن سازی شبکه های آبیاری در گذشته برای ما تجربه بسیار خوبی بوده، نتایج بسیار خوبی داده که تا 90% در جلوگیری از ضایعات آب به ما کمک میکنه و در کنارش برای ما در قسمت افزایش حاصلات و افزایش ساحات سبز بسیار برای ما مفید است و نتایج بسیار خوب داره. بخش دومی که میخوایم روی این کار بکنیم بیاد تمرکز روی انتشاف گندم و افزایش حاصلات گندم است. در این مورد ما تدابیر ویژه داریم. 3000 متر تخم سازی بذری و کود کیمیایی گذرن کود کیمیایی برای دخول آماده ساختیم که توضیح بکنیم.
راشد محترم، در سال 1395 به خاطر تقویت دهقانان کدام پروژه را وزارت زراعت می‌خواهد که عملی بکند؟
انتشار مالداری ایجاد فرمای کوچک و بزرگ مرغداری، فرمای گوشت تجارتی مرغ، فرمای تجارتی، فرمای مرغ‌های تخمی هم فعالیت گسترده داریم. همچنان در بخش انتشار لبنیات برنامه ویژه داریم. سه فابریکه تولید شیر که در سه فابریکه پروسس شیر که در کابل، پروان و لوگر قرار داره در گذشته ظرفیت 3000 لیتر شیر در یک روز داشت. ظرفیت پروسس شد. ما این ظرفیت از به امسال ان شاء الله تا آخر سال 10000 لیتر از هر فابریکه بلند میبریم. یک فابریکه بزرگ در منگرهار به نام فابریکه لبنیات خفیف وجود داره که برای چی داریم برنامه خاصی داریم که ظرفیت از روز روزانه به 3000 لیتر شیر بلند ببریم.
راشد سه محترم، برای دهقین میخواین که خاصتا در کدام بخشا کمک بکنین در سال؟
در تمام بخش زراعت، تشخیص خواب گرفته از تشخیص امراض آفات نباتی گرفته تا توزیع آب، تا حفاظه مزارعشان، تا زمانی که حاصل برداری میکنن، پروسس حاصل برداری، چیوای حاصل برداری که چگونه حاصل برداری بکنن با ضایعات کم، چگونه با مارکت عرضه بکنن، بازاریابی و تمام مواردی که در محدوده کار ما هست و در جزی از وظایف مکلفیت وزارت زراعت و آبیاری مالی است. در تمام این موارد ما با دیاخیر همکار هستیم و کار میکنیم.
لطف الله راشد، مسئول نشرات وزارت زراعت افغانستان، به رادیو آزادی سخن می گفت. از وی خوش خبری شنیدیم، اینکه 190 شبکه آبیاری امسال در افغانستان اصری خواهند شد. با ایجاد بندهای آب، زمینه برای تولید برق آبی نیز فراهم می شود و به احتمال قوی حکومت افغانستان هم تلاش خواهد کرد که از این امکان استفاده اعظمی کند. پیش از این رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی هم گفته بود که امسال در کشورش آنقدر برق تولید خواهد شد که در 100 سال گذشته بی سابقه بوده است. اما این تعهد تا چه حد عملی است؟ همکارم جعفر احمدی در مصاحبه از فرید یار، انجینیر و ماستر رشته ساختمان‌های هیدروتکنیکی و انرژی، این سوال را پرسیده.
معمولا سیاستمدارای هر کشور زمانی که موقعی میسر میشه برای سخنرانی نشان مانند کمپاین های انتخاباتی خود سخنان میگویند که عملی شدن آنها تا اندازه مشکل است. خب اگر بخوایم که ما مختص سر انرژی برق در افغانستان یا تولید انرژی برق در افغانستان صحبت کنیم که میشود در طول یک سال به اندازه تولید کرد که گویا در 100 سال گذشته ما به اندازه نداشتیم، این تا اندازه خیلی اغراق آمیز به نظر میرسه.
چرا اغراق آمیز این حرفا را توصیف میکنین؟
به خاطر از اینکه شما میفهمین یک سال مدت بسیار کمی است، حتی برای سروی مقدماتی هم کفایت نخواهد کرد. افغانستان وقتی ما میگیم تمام زیرساخت‌های انرژیکی افغانستان هنوز وجود نداره. اگر منظور کابل باشه یا چند شهر بزرگ، او خطش علایده هست که ما مثلا در کابل یا در چند شهر بزرگ ما به اندازه کافی برق تولید کنیم در 100 سال گذشته نداشته باشیم. اما اگر ما عمومی افغانستان در نظر بگیریم، با ما مسئولیت در قبال تمام ساحه 650,000 کیلومتر افغانستان داشته باشیم، فکر میکنم که بسیار مشکله. و چنانچه تمام افغانستان میخواه از یک ارگان، یعنی از داخل ریاست جمهوری اداره بشه، و این هم عملی نیست که حتی از یک مامور، حتی یک انجینیر اگر شما بخواییم در یک ساحه موظف بسازیم، باید ریاست جمهوری امضا کنه و این تنها از نظر اداری و بیروکراسی چندین سال دربر میگیره تا شما بتوانید برای تمام نقاط افغانستان مسئولین انرژیکی تعیین کنیم.
برای ساختن یک بند برق چقدر مدت نیاز است؟
اگر ما ارقام اولیه که عبارت از نظارت آبی هست که در طول حداقل 25 سال نظارت آبی بالای دریای مورد نظر باید ما داشته باشیم، که شما تصور کنیم که در حال حاضر ما این نظارت آبی در هیچ یک از دریاهای کشور که پتانسیل تولید نیروی برق را دارند ما نداریم. فرضاً بر روی احتمالات ما همچی ارقامی را به دست بیاریم، طراحی یک بند حداقل 2 سال را در بر میگیرد که شما با استفاده از تمام امکانات معلوماتی در ساحه، در منطقه، به ارتباط اراضی، به ارتباط گلالودگی آب، به ارتباط گراونت محل که آیا صخره‌ای هست، ریگی هست، گل رگ دارست، ریگ گل دارست، تمام این تحقیقات لابراتواری ماها بلکه سالها را در بر میگیره. حتی من موضوعی مقدار جریان آب و شدت جریان آب را نیاوردم که اگر ما بخوایم که روی از او هم مطالعاتی انجام بدیم باز هم وقتی میگیره. زمانی که شما تمام این معلومات را داشتید، معلومات جیولوژیکی، معلومات هیدرولوژیکی و همچنان مطالعات مترولوژی و هیدرولوژی که هر کدام از اینا مدت ها را وقت میگیره، تنها اعمار یک بند اضافه از 3 تا 5 سال در بر می‌گیرد. نظر به حجم، نظر به ارتفاع، نظر به مقدار نپور مورد ضرورت که برای تولید انرژی برق ضرورت. من فکر میکنم
و به عنوان سوال اخیر در چند جمله بسیار کوتاه، شما که در اروپا زندگی میکنین و تجربه هم دارین، مشوره تان برای حکومت افغانستان چیست؟ این حکومت چقدر میتونه از تجارب دیگر کشورها در قسمت تقویت توانایی تولید انرژی برق خود استفاده بکنند؟
در کوتاه مدت اول از تولید کننده هایی که در دسترس دارن استفاده کنند. تولید کننده هایی که مثلا میتونه به شکل انرژی تجدیدی باشه. ما به اندازه کافی امکانات در افغانستان داریم که سیستم ها رو در اینجا اعمار کنیم و حتی میتونه در داخل شهرها و در نزدیکای شهرها اعمار بشه که از نظر امنیت هم مشکلی نداشته باشه. در دراز مدت ای که تیم های متخصصی را به وجود بیارن و از نظر سیاسی موضوع را بگذارن دور، بگذارن که خود این تیم های تخصصی کار کنن روی نظارت مقدار آب در افغانستان، روی موقعیت هایی که ما میتونیم بندها را اعمار کنیم و زمانی که ما چند بند از بزرگ اعمار کنیم هم آب به اندازه کافی برای ما ذخیره میشه که ما میتونیم که آبهای تحت ارضی خود تغذیه کنیم، سطح چاه ها بلند بره، حتی میتونیم برای سیستم های آبیاری از او استفاده کنیم و همچنان پرورش ماهی و ده ها چیه دیگه.
فرید یار، انجینیر و ماستر رشته ساختمان های هیدروتکنیکی و انرژی، با رادیو آزادی حرف میزد. او سخنان اخیر رئیس جمهور افغانستان را اغراق‌آمیز خواند. محمد اشرف غنی دیروز گفت امسال در کشورش آنقدر برق تولید خواهد شد که در 100 سال گذشته نظیر نداشته است. از نظر شما این وعده رئیس جمهور چقدر عملی است؟ پاسخ شما به این پرسش را تا لحظات بعد میشنویم با شماره‌های تلفن 0799-203-540 و 0700-822-755 زنگ بزنید. در انتظار تلفن‌های شما هستیم. پس از یک وقفه کوتاه تلفن‌هایتان را جواب خواهیم داد.
چه رقمی مرگ و میر مادران
بچه ها تمریناتشون
35 سال شد که بر مسکی مردمی آوردم.
ساعت خبری رادیو آزادی،
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
بله، شنونده ساعت خبری رادیو آزادی هستید. سوال این برنامه ای که تعهد اخیر رئیس جمهور افغانستان مبنی بر این که در سال 1395 افغانستان آنقدر برق تولید خواهد کرد که در 100 سال گذشته نظیر نداشته است. سوال در رابطه با این گفته رئیس جمهور است که این گفته های رئیس جمهور تا چه حد عملی است. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. بفرمایید. سلام علیکم.
امید جان عزیز، سلام و احترامات تقدیم تا اصل باطر که باطن میم کارو شرمین داشت ما خالص لامدین اضافش باز هم مضایب وقت شما شد.
خواهش میکنم آقای زوش، خوش آمدین به برنامه. بفرمایید این وعده رئیس جمهور چقدر عملی است؟
سلامت باشی دوستی عزیز. نه این وعده یکی گفتار است جانم، یکی عمل ما دفنه ما پیاده شوی. از این گپای آقای غنی یکی از همین گپایش است که همون گپایی که در وعده وقت انتخابات می گپش داده بود، یکی گفتار است که دوی زمانی که دو سال حکومتشون چیزی را که گفتارشون اجرا کرده باشه ایش هم میکنه. ما وقتی ایش باور نداریم در صورتی که عملی اجرا شده غیر از اون ما ایش باور نداریم.
تشکر آقای زوش. خب حالا شنونده دیگه روی خط تلفن است. سلام علیکم، بفرمایید رادیو آزادی است.
سلام آقای مازمان، ما کریم وطن دوست دولت ما شما خوش.
خوش آمدید آقای وطن دوست. طرف های شما امکان ایجاد چنین بند ها هست؟
آقای مازمان، اولا اطلاع ما سر بین مردم نگه دروغ بگه یه واقعیت تر قیاس کنه. ببینید آقای مازمان، ما در یک آقای جفانی گفته که ما در طور به یک سال بعد تاویز کنیم خطا صادقان رو بسید. ما برش ما میگم ما بعد دکی جور خطه داریم میگه 4 سال ما بعد نداریم به خلال هلمان در بخ نیست. ما از این خواهش میکنیم که تو در 4 سال نتانیستی یک برق جور کرده و برق تا شهر پنجا که این سعودرات نتانیستی که لشهر برق بکی یک موضوع ما نیست. چطور نتانی که یک قدر کلان هم نگه که ما در 7 سال برق خلیز نکنیم؟ یک خواهش از جاک از منطقه خیلی دور است. یک فقط بخاطر دیمه خیلی افکار مردم جلب کنه تشکر. ما خاصیت بها کنین ما برق داریم از دوران دایسا جور شده از دستان شرکت برق اوزر برق بده.
تشکر آقای وطن دوست.
ما دیناسور نکشیم.
تشکر آقای وطن دوست. خب با یک شنونده دیگه هم صحبت میکنیم، بعد برمیگردیم برنامه. فکر میکنم وقت سرخط خبرها میشه. حالا شنونده روی خط هست. سلام علیکم، بفرمایید لطفا. خیلی مختصر و کوتاه وقت.
و علیکم السلام. سلام خود به شما تقدیم میکنم. تشکر آقای اشرف غنی یک مبالغه کرده که نه ایره متخصصین قبول میکنه، نه اینجنرا قبول میکنه. آقای محترم شما سعی کنید 5 کیلومتر از ما کجکی دور است، از هلمند. ما از هلمند برق نداریم. که چطور میتونی که در ظرف یک سال دهی بی امنیتی دهی علم خراب تو میتونی؟ این یک مبالغه است. هیچ وقت به بسر خود نمیرسه. ای کسی اشرف آقای اشرف غنی میبینیم بسال
زنده باشه
به این وقت امی وقت سعید ما باشه.
تشکر از تماس شما. حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. متاسفانه پیام تلفن ها زیاد است، اما همه تلفن ها را جواب دادن نمیتونیم، ولی مش نمونه خروار نظریات شما را شنیدیم. به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با مصطفی صدیقی.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بار دیگر از حکومت خواست تا 50% بودجه انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را در اختیار این کمیسیون قرار دهد. در درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولایت لغمان دو مخالف مسلح کشته و 6 تنشان زخمی شدند. وزارت داخله افغانستان میگوید صدها تن از افراد دخیل در قاچاق انسان در سال 1394 از سوی پلیس بازداشت شدند. پلیس در شهر کراچی پاکستان میگوید یک محافظ امنیتی یک پسر 11 ساله را که نقاب ترسناک بر چهره داشت با ضرب گلوله کشته است. اردوی روسیه خواهان برگزاری نشست فوری با نمایندگان ایالات متحده در مورد سوریه شده است. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا میگویند که انتخابات پارلمانی قزاقستان با معیارهای انتخابات دموکراتیک مطابقت نداشته است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک سفر تاریخی سرگرم دیدار از هاوانا پایتخت کیوباست. در 88 سال گذشته این نخستین سفر یک رئیس جمهور آمریکا به کیوباست و به نظر می‌رسد که یک محکمه در روسیه نادیا ساوچینکو پیلوت اوکراینی را امروز به دست داشتن در قتل دو روسی در شرق اوکراین گناهکار شناخته است.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. و حالا هم تازه ترین تحولات ورزش با خلیل سلطانی.
تیم ملی فوتبال افغانستان برای راهیابی به مسابقات قهرمانی آسیا و جام جهانی فوتبال در مقابل تیم‌های ژاپن و سنگاپور به میدان می‌رود. سید علی کاظمی مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان برای آزادی گفت که بازیکنان برای این مسابقات در قطر تمرینات خوبی را فرا گرفته بودند و امیدواریم که تیم ملی فوتبال کشور این بازی‌ها را به خوبی انجام دهد.
تیم ملی فوتبال افغانستان روز پنجشنبه با تیم ژاپن در ژاپن ما دیدار خواهیم کرد و از مستقیما روز جمعه ما به ایران خواهیم رفت و در شهر تهران میزبان تیم سنگاپور هستیم و تاریخ 29 مارچ ان شاء الله ما با سنگاپور دیدار میکنیم که امیدوار هستیم که بازی بتونیم نتیجه بگیریم و برای نخستین بار تیم ملی فوتبال ما رو که در مسابقات جام ملت‌های آسیا را پیدا کنیم.
تیم ملی فوتبال افغانستان در حال با این تیم‌های قدرتمند آسیا روبرو می‌شود که برای نخستین بار در مسابقات اخیر جنوب آسیا در چند بازی پی هم برنده شد و مقام دوم را از آن خود کرد. در دومین مرحله مسابقات 20 اوره کرکت، تیم ملی کرکت افغانستان چهارشنبه هفته جاری با انگلستان بر رقابت می پردازد. عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که این بازی در ممبئی هند انجام خواهد شد. این در حالی است که تیم ملی کرکت افغانستان قبل از این از تیم‌های ملی سریلانکا و آفریقای جنوبی شکست خورده است. و در ادامه مسابقات لیگ فوتبال ایتالیا، میلان با لاتزیو تساوی کرد و یوونتوس تیم فوتبال تورین را شکست داد. بر اساس معلومات فدراسیون جهانی فوتبال، بازی میلان در مقابل لاتزیو با نتیجه 1-1 مساوی به پایان رسید و یوونتوس توانست 4-1 تورین را مغلوب سازد. برای یوونتوس واراتا دوبار، خدیرا و پوگبا یک بار گلزنی کردند.
بله، تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات جام جهانی کرکت 20 اوور در هندوستان است. بازی بعدی افغانستان 23 مارچ روز چهارشنبه در مقابل انگلستان برگزار خواهد شد، آن هم در دهلی. حالا نگاه کوتاه به تیم کرکت انگلستان انداختیم.
20 اوور.
در جام جهانی کرکت 20 اوور انگلستان مانند یک دیوار در برابر صعود افغانستان به دور بعدی ایستاده است. در جدول رده‌بندی گروه 1 انگلستان یک گام پیشتر از افغانستان در رده سوم جا دارد. انگلیس ها هرچند این جام جهانی را با شکست در برابر ویستندیز آغاز کردند، اما روز جمعه در یک بازی نفسگیر و سرعتی آفریقای جنوبی را شکست دادند. ستاره ای که انگلستان را در برابر آفریقای جنوبی و پیروزی رساند جو روت بود. این کرکت باز 25 ساله در برابر بولران آفریقای جنوبی مستحکم ایستاد و برای تیمش 83 رنز گرفت. تقریبا همه فست بولرهای مطرح جهان از جو روت خاطره خوش ندارند، اما حمید حسن و دولت زدران تا حال با وی روبرو نشدند. و حالا هم فشرده از فهرست داشته های این برنامه تا پایان. شماری از زنان زندانی امروز در پل چرخی اعتراض کردند. کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید حکومت مسئول تأخیر در برگزاری انتخابات آینده خواهد بود. شهری که برای 10 سال در آن سیاست‌های ضد آمریکا طرح‌ریزی شد، به این گرمی از باراک اوباما پذیرایی کرد. اوباما در یک سفر تاریخی در هاوانا پایتختی کیوبا است و اگر از سیاست بگذریم امروز روز جهانی شعر است. از این شاعر خوب افغان میشنویم.
نردبانت شوم که پیش از مرگ دستهایت با آسمان برسد، ساربان پر از بهشت شوی.
شنونده رادیو آزادی هستید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. شماره از زنان زندانی در یکی از زندانهای کابل امروز اعتراض کردند. همکارم مقیم نایب از جنرال حبیب رئیس اداره محابس افغانستان پرسیده که قضیه از چه قرار بود.
وضعیت تحت کنترل است، کدام گپی نیست. محبوسی نیاتر یک چهار روز پیش ما انتقال دادیم به محبس مرکزی، یا ناراض هستند که چهار موضوع انتقال دادیم. کدام گپی نیست، تحت کنترل است.
کدام برخورد صورت نگرفت یا
موچی؟ برخورد صورت نگرفت. بسیار مسائل متعدد امرایشان همیجا داره سران والی گفت داده، انشاءالله حل میشه، مشکلی نیست. فقط یا میخواهند که باید ما از بادامباغ و انتقال نمیشیدیم و ایجا در اونجا، چون هدایت مقامات بود ما جای دیگه نداشتیم، مجبوری را انتقال دادیم. اونقدر یا میخواهند که پس در اونجا باشند که اونجا مربوط وزارت تحصیل است. دیگه دلیل دیگه وجود نداره.
موضوع چی گونه آغاز شد؟ یعنی به چی ترتیب ای اعتراضات اوج گرفت؟
اعتراضات خب امروز ساعت 9 بجه یا برآمدن در بیرون که ما پس در محبس ناصر باید انتقال شدیم. اونقدر
اقدامات نظامی علیه از اونا صورت نگرفت، صرف
تدابیر وجود داره، ولی کلام اقدام نظامی علیه از اونا نشد. سیاسترن همراهشون گپ زده شده، راضی شدن به اتاقشون پس میرن.
یعنی اینا زندانیای زن هستن، از مردها در بین از اینا وجود نداره.
نه خیر زندانیای زن هستن.
خب فعلا موضوع مکملا تحت کنترل و بدون کدام سر و صدا است.
بدون کدام سر و صدا است، کدام جدی نیستم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
تن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
و رادیو آزادی روی صفحه فیسبوک و اینترنت، آدرس اینترنت ماست آزادی رادیو .com و آدرس فیسبوک ماست facebook.com/azadiar. چشم برایتان روی این صفحه فیسبوک میلیونی هستیم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که پیامدهای تأخیر در برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها به دوش حکومت خواهد بود. مسئولان این کمیسیون گفتند که تا هنوز هم بودجه مورد نیاز به دسترسشان قرار نگرفته است. قبل از این کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به حکومت هشدار داده بود که اگر بودجه برگزاری انتخابات سال 1395 به وقت و زمان آن به دسترسشان قرار نگیرد، انتخابات به تعویق خواهد افتاد. تمیم اخگر و جزئیات بیشتر.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یک بار دیگر از حکومت می خواهد تا هر چه زودتر 50% بودجه انتخابات را در اختیار آنان قرار دهد تا انتخابات به وقت و زمان آن برگزار گردد. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که هنوز بودجه درخواست شده برای انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها به دسترس آنان قرار نگرفته است. وی گفت که مسئولیت پیامدهای تأخیر انتخابات به دوش حکومت خواهد بود.
اگر حکومت این کار نمی کند و انتخابات با تعویق مفته، مسئولیت بعدی هم مربوط میشه به حکومت، نه به کمیسیون مستقل انتخابات.
هفته گذشته احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفت که برای برگزاری انتخابات آینده ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها به 117 میلیون دلار نیاز است. وی به حکومت هشدار داده گفته است که اگر 50% این بودجه به زودی در اختیار آنان قرار نگیرد، ممکن این انتخابات به تاریخ معین آن برگزار نشود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 24 میزان سال جاری را روز برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها تعیین کرده است. پیش از این ریاست اجرایی حکومت در پاسخ به خواست 50% بودجه انتخابات گفته است که کمیسیون های فعلی انتخابات نزد آنان فاقد مشروعیت و اعتبار قانونی می باشد و هر گونه انتخابات پس از ایجاد اصلاحات در نظام های انتخاباتی برگزار خواهد شد. در این حال شماری از شبکه های نظارت از انتخابات افغانستان این تاریخ را معجل ندانستند، می گویند که قبل از هر گونه انتخابات نیاز است تا اصلاحات به میان آید. جانداد اسپینغر رئیس شبکه جامعه مدنی برای انتخابات افغانستان یک این برادی آزادی گفت که اگر انتخابات آینده بدون اصلاحات برگزار شود، با پیامدهای ناگوار همراه خواهد بود.
تاریخی را که تعیین شده یا تأکیدی را که کمیسیون فعلی انتخابات داره، این کاملا قابل توجیه نیست. چرا در این تاریخ ناممکن است که ما هم اصلاحات داشته باشیم و هم آمادگی را پیش ببریم؟ اگر اصلاحات آغاز نشد، بدون اصلاحات رفتن به انتخابات چی به موقع باشد، چی زودتر باشد، این انتخابات یک انتخابات قابل قبول و شفاف نخواهد بود.
پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی طرح تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی را در یک فرمان تقنینی صادر کرده است. در این حال شماری از کارشناسان از حکومت می‌خواهند تا هر چیز زودتر اصلاحات را در این کمیسیون به میان آورده و انتخابات را برگزار کند. در غیر آن به گفته ای آنان اعتماد مردم نسبت به حکومت کاهش خواهد یافت.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
و حالا هم از رویدادهای جهان. داخترین رویداد هم سفر بارک اوباما به هاوانا پایتخت کیوبا. در نزدیک به 90 سال گذشته نخستین دیدار یک رئیس جمهور آمریکا از کیوبا است. اینکه بارک اوباما ابتدا با کیها دید و در جریان این بازدید چه برنامه‌های دیگر دارد، در گزارش بشنوید که مصطفی صدیقی پیشکش می‌کند.
بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک سفر تاریخی سرگرم دیدار از هاوانا پایتخت کیوبا است. در 88 سال گذشته این نخستین سفر یک رئیس جمهور آمریکا به کیوبا است. اوباما اول با کارمندان سفارت تازه بازگشایی شده ایالات متحده در هتل در هاوانا دیدار کرد. او بازدیدش را فرصت برای برقراری روابط با مردم کیوبا خواند. این یک دیدار تاریخی و یک فرصت تاریخی برای برقراری ارتباط مستقیم با مردم کیوبا است و همچنین فرصت است برای ایجاد توافقات جدید و معاملات تجاری برای ایجاد روابط جدید بین دو ملت. این سفر گام مهم در زمینه بهبود روابط میان دو کشور خوانده می شود، روابطی که از زمان انقلاب فیدل کاسترو در سال 1959 به این سو به سردی گرایده است. بلند پایه‌ترین مقام کیوبا که از اوباما در میدان هوایی هاوانا استقبال کرد، وزیر خارجه این کشور بود. رئیس جمهوری آمریکا امروز با راول کاسترو رئیس جمهوری کیوبا می‌بیند و سپس در ضیافت شام مقام‌های کیوبایی اشتراک می‌کند. دیدار با مخالفان حکومت کیوبا نیز از جمله برنامه‌های سفر دو روزه بارک اوباما عنوان شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنید. زمانی که عربستان سعودی در ماه دسامبر ائتلاف را به اشتراک 34 کشور علیه تروریسم اعلام کرد و به دنبال آن یک مانور نظامی گسترده را آغاز کرد، در جهان سر و صداهای زیادی بلند شد. این مانور نظامی هفته گذشته به پایان رسید، اما تحلیلگران میگویند روشن نیست این ائتلاف چگونه علیه تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه مبارزه خواهد کرد، زیرا که هر دو کشور عراق و سوریه خود را در آن شامل نمیدانند. مقیم نایب به همین موضوع نگاهی انداخته.
این ائتلاف مسلمانان سنی که از قدرت‌های منطقه مانند ترکیه که عضو ناتو است و کشورهای مقتدر مانند مصر و پاکستان دارای سلاح اتمی تشکیل یافته، قوی و نیرومند به نظر می‌رسد. اما پیمان نظامی ریاض کشورهای مانند اندونزیا و ایران را در خود نداشته و همین موضوع سوالاتی را در مورد آرایش و انگیزه این ائتلاف به میان آورده است. نبود کشورهای مانند ایران، عراق و سوریه در این ائتلاف شک و تردیدهایی را برانگیخته که گویا خواست عربستان سعودی مبارزه با تروریسم نیست. ایدر خوایی امکار در انستیتوت امور بین‌المللی در لندن به نام چتم هاوس میگوید انگیزه و دلیل سعودی ها برای تشکیل این ائتلاف امنیت داخلی و همچنان به دست آوردن قدرت بیشتر نسبت به ایران رقیب منطقوی آن میباشد. تنش‌ها بین عربستان سعودی و ایران در ماه‌های اخیر به خصوص در ماه جنوری امسال زمان بالا گرفت که معترضان ایرانی بعد از اینکه مقامات عربستان سعودی یک روحانی شیعه را اعدام کرد بر سفارت ریاض در تهران حمله کرده و آن را آتش زدند. به دنبال آن ریاض و تهران روی جنگ و درگیری در سوریه و یمن نیز در مقابل هم قرار گرفتند. ایدر خوایی گفت روشن نیست که این ائتلاف چگونه علیه تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه بدون توافق این کشورها مبارزه خواهد کرد. از افغانستان و اندونزیا برای پیوستن به این ائتلاف دعوت شد، اما این کشورها تا هنوز پاسخ مثبت ندادند. در ضمن از 10 کشور دیگر نیز دعوت شده بود تا به این ائتلاف بپیوندند و اما آنها از شمولیت در آن خودداری کردند. عده‌ای از تحلیلگران میپرسند ائتلاف این کشورها به رهبری عربستان سعودی، کشوری که خود متهم به گسترش تندروی اسلامی در جهان میباشد، آیا میتواند علیه تندروان و افرادگرایان مبارزه کند؟ ریاض به خاطر حملات هوایی بر علیه شورشیان حوثی در یمن که از حمایت ایران برخوردارند نیز تحت فشار بین‌المللی قرار دارد. این کشور همچنان روحانی‌هایی را که افرادگرایی وهابیت را گسترش می‌دهند تعقیب نمی‌کند. عده‌ای از منتقدین می‌گویند که ریاض افرادگرایی را حمایت می‌کند. زمانی که ریاض مانور نظامی را در 15 ماه دسامبر اعلان کرد، از چندین کشور برای شرکت در آن دعوت نمود. وزارت امور خارجه اندونزیا گفت به مرکز هماهنگی مبارزه با تروریسم می پیوندد، اما نه با یک پیمان نظامی. وزارت خارجه لبنان ایجاد این ائتلاف اسلامی ضد تروریسم به رهبری عربستان سعودی را رد کرد. روزنامه دان پاکستان از اعزاز چودری معاون وزیر امور خارجه پاکستان نقل قول کرده که میگوید او متعجب شده که در برای شمولیت اسلام آباد در این ائتلاف مطلبی را میخواند. پاکستان که دارای رابطه قوی با ریاض دارد، بعداً از این ائتلاف حمایت کرد.
سلام
سلام درباره شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواهم بیده نمانی، ندمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
حالا برای چند لحظه سیاست دور میشویم و از مسائل اجتماعی و زندگی روزمره مردم میشنویم، هرچند زندگی آنها هم متاثر از تحولات سیاسی است. به هر حال در این روزهای بهاری شمار زیادی از افغانها قصد کردند که تا حد توان نهال بشانند و در سرسبزی شهر و محل زندگی خود سهم بیشتر بگیرند. به همین دلیل بازار نهال فروشی هم نسبتاً گرم است. تمیم اخگر در همین باره گزارش دارد.
در آغاز سال نو اکثر مردم در خانه ها و حویلی هایشان نهال ها و گل ها را برای زیبایی و پاک نگه داشتن محیط زیست غرس می کنند. دیده می شود که نخستین روزهای سال نو در برخی از ساحات شهر کابل نهال ها، گل ها و دیگر بوته های سبز به فروش می رسد و مردم نیز از نقاط مختلف آمده این بوته ها را خریداری کرده و دوباره به خانه هایشان برمی گردند. 4 تن از باشندگان شهر کابل به روز دوشنبه که مصروف خریداری این بوته ها بودند در صحبت با رادیو آزادی گفتند:
شما می بینید که نهال را غرس می کنم و هر فرد باید 2 تا 3 نهال را غرس کند تا کشور از این بدبختی بیرون شود.
من ظلمه هستم، باشنده ولایت هلمند. در آنجا باغ داریم و چند نهال را خریداری کردم که این هم برای محیط مفید است و این چون درخت خرما است، ثواب هم دارد. از مردم می خواهم تا درخت میوه را غرس کنند، هم میوه دارد و هم محیط را پاک نگه می دارد.
در این حال فروشندگان نهال ها و دیگر بوته ها می گویند که خرید و فروش این بوته ها نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته است. آنان می گویند که در سالهای گذشته روزانه تا 70 بوته مختلف را به فروش می رساندند، اما با گفته آنان این رقم در سال جاری کمتر شده است. چند تن از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند:
معروف ملکزاده یکی از گلفروش‌های شهر کابل. امسال یک سالی است که در مدت 15 سال اینقدر بیکاری و ذلت ما ندیده بودیم.
پارسال ما روزانه تقریبا 50 یا 60 یا 70 نیال به فروش می‌رسوندیم. امسال متأسفانه که 10 15 الی 20 نیال به فروش می‌رسند.
باشندگان شهر کابل میگویند که هر فرد باید در مقابل خانه اش یک بوته را غرس کند، زیرا این کار سبب پاکی هوا و زیبایی شهر میگردد. همه ساله در شهرها و ولایت‌های افغانستان نهال‌های میوه، گل‌ها و بوته‌های مختلف توسط حکومت، مردم و تجار غرس می‌گردد که این کار در زیبایی این کشور رول مهم دارد.
نهال‌شانی در بهار، فصلی که هوا و نوای شاعرانه دارد. اگر از شعر بگوییم، امروز 21 ماه مارچ روز جهانی شعر است. یونسکو یا اداره علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد در سال 1999 این روز را به روز جهانی شعر مسمی کرد. هدف این کار جلب توجه به شعر و تشویق شاعران به کار بیشتر دانسته شده است. به همین بهانه با پرویز کاوه صحبت دارم. کاوه یکی از شاعران نامدار افغانستان است که همین اکنون در همایش فرهنگی نوروز در شهر دوشنبه تاجیکستان از شعر افغانستان نمایندگی میکند. کاوه عزیز سلام، اول خو نوروز مبارک.
تشکر، سلامت باشین. نوروز شما مبارک. نوروز تمام شنوندگان.
امروز روز شعر است. خیلی کلی شعر امروز افغانستان مخصوصا از نسل جوان چگونه ارزیابی میکنید؟
ما اولی روز را برای تمام شاعران افغانستان و تمام کسانی که به شعر علاقه دارن، با شعر به نوع پیوند دارن و رابطه دارن تبریک عرض میکنم. دومی که شعر افغانستان بدون شک در 10 سال اخیر یک نوع تحول را تجربه کرده، چون ما جریان‌های شعری افغانستان را که متوجه میشیم، ما یک موج در شعر داشتیم در زمان مقاومت و زمانی که طالب حضور داشت و اصل رنجی که متوجه شاعران بود، متوجه تمام کشور بود، یک موج نور در شعر خلق کرده بود. پس از او ما شاید یک موج تازه نبودیم. خوشبختانه ما بعدا در سالهای اخیر و 10 سال اخیر ما شاید یک موج نسبتا نوتر و تازه تر در شعر افغانستان هستیم که این شعر، این موج تانسته به صورت بعضی از شعرهای مطرح ادبی افغانستان را و شاعران را بیافرینه و به اصطلاح مطرح بسازه. برای من فکر میکنم که آنچه که ما به عنوان یک مشکل در راستای ادبیات در کل و در شعر به صورت خاص‌تر و یا محدودتر داریم این است که شعر جدا از سایر مسائل سیاسی و سایر مسائل به اصطلاح بحث‌های زبانی و مذهبی و اینا در کشورها ارج گذاشته میشه، ما در افغانستان متاسفانه شعر و ارج گذاری به شعر تا حد زیاد سیاسی میشه و همواره تلاش میشه که بحث زبان مطرح شه و در شعر بحث مثلا نمیدارم گرایش های افراد در شعر مطرح شه و این خودش مانع رشد شعر در افغانستان میشه. دولت ها برای سرمایه گذاری روی شعر و روی ادبیات باید فراهم بکنن و زمینه ها را از شاعران میگیره. امروز ما متاسفانه جریان در افغانستان جریان دولتی که بیای و شعر به صورت نظاممند حمایت بکنه، شعر را کمک بکنه و شاعر را کمک بکنه که کتاباش را شعر بکنه نداریم. ما پیش از این البته در زمان رژیم کمونیست و اتحادیه نویسندگان افغانستان داشتیم که اونا بدون شک در زمان کوتاه فعالیتشان دانستن که یک مقدار زیاد کتابا را چاپ بکنن از شعرهای مطرح افغانستان، اما پس از آن ما شاهد نشر و پخش تولیدات ادبی از جانب دولت در این سطحی نبودیم.
هرچند دشوار است در این خصوص خیلی کلی حرف بزنیم، اما میشه بگویی که شعر امروز افغانستان را با اشعاری که در کشورهای فارسی زبان دیگر سروده میشه چگونه مقایسه میکنی خودت؟
بدون شک ما در حوزه زبان فارسی اگر شعر افغانستان را مقایسه بکنیم، ما هنوز چند گام به عقب هستیم نسبت به شعری که یک جریان شعری که در ایران وجود داره و چند گام هم به جلو نسبت به شعر تاجیکستان حرکت میکنیم و در سایر حوزه‌های فارسی هم بدون شک افغانستان پس از ایران در مقام دوم قرار داره و این دلیلش این است که در ایران بیشتر منابع وجود داره، بیشتر تلاش وجود داره، بیشتر سبسیدی در زمینه چاپ کتاب سپرده میشه، ناشر وجود داره و ناشر کتاب چاپ میکنه و در افغانستان تمام اینا وجود نداره. با آنکه در تاجیکستان حمایت های دولتی برای نشر شعر وجود داره، اما چون زبان به صورت سیال اینجا رشد نمیکنه و محدودیت خودش داره، این خودش به اصطلاح به عنوان یکی از مسائل عمده که شعر افغانستان را متوارث‌تر می‌سازد از شعر تاجیکستان مطرح بوده و شناخته شده.
تشکر کاوه گرامی. فقط یک سوال آخری وی که من میفهمم که خودت حالا در شهر دوشنبه هستی در تاجیکستان و در همایش فرهنگی نوروز شرکت کردی، در همایش که فرهنگی‌های کشورهای دیگه هم حضور دارن، بیشتر تمرکز این گرد همایی چی هست و آیا شعر و شاعری هم یکی از مسائل مهم مورد بحث هست؟
همایش ادبی حوزه نوروز به ابتکار اتحادیه نویسندگان تاجیکستان و به حمایت مستقیم رئیس جمهور تاجیکستان برگزار شده و این در واقع یک بهانه بود برای ارج گذاری به شعر و بر ادبیات بر شاعر خصوصا در حوزه ادبیات فارسی و شعر فارسی در از سوی دولت تاجیکستان. در مراسم نوروزی که اینجا برگزار شد، رئیس جمهور تاجیکستان گفت که دولت تاجیکستان به صورت مستمر چاپ کتاب را هزینه‌اش را به عهده میگیره و هر کسی که میل داره شعر بسرایه نگران چاپ کتابش نخواهد بود در تاجیکستان، چیزی که ما در افغانستان نداریم، چیزی که شاید در ایران هم وجود نداشته باشه.
کاوه گرامی، به رسم خداحافظی میشه یکی از شعرهای خود را برای ما بخوانی؟
با کمال میل. نردبانت شوم که پیش از مرگ دست هایت با آسمان برسد، ساربان پر از بهشت شوی، بر تن خسته نیز جان برسد. روسری سپید و ساده عشق لای موهات شعر می بافد، بسته کن چشم های سوخته را، نشود تیر بر نشان برسد. بخورد تیر بر نشان دلم از کمانی که چشمهای تو است، ناگهان سنگ ها فرود آیند، ناگهان مرگ ناگهان برسد. باز آهسته عاشقم بشوی، باز یک باره عاشقت بشوم، دوست دارم از کویر دلت، باز آهسته بر زبان برسد، بسته کن چشم های سوخته را تا که من در عذاب حل بشوم، تا ما بادا بسوزد آتش جنگ، تا ما بادا به کس زیان برسد. کوچه لبریز کوچه اجباری، شهر خالی از آشنا بشود. تو نباشی و ایک سرباز زخمهایش به پانسمان برسد. روسری از تو زخم از من و جنگ، لای این کوچه های بی همه چیز. چشم در راه زخم خوردن تو، زخمهایی که بی گمان برسد.
شعری از پرویز کاوه با صدای خودش. حالا مرور کوتاه به آنچه در این ساعت خبری شنیدید. شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است که در 2 یا 3 روز آینده با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار به توافق صلح دست خواهد یافت. وزارت زراعت قصد دارد در سال جاری نزدیک به 190 شبکه آبرسانی را بازسازی کند. کمیسیون انتخابات افغانستان هشدار می‌دهد که اگر بودجه مورد نیازش را هرچه زودتر به دست نیاورد، انتخابات به تأخیر خواهد افتاد و مسئول هر پیامد آن حکومت وحدت ملی خواهد بود. شهری که ده ها سال در آن سیاست‌های ضد آمریکا طرح می‌شد، با گرمی از باراک اوباما پذیرایی کرد. رئیس جمهور آمریکا در هاوانا پایتخت کیوبا است و امروز روز جهانی شعر است. یونسکو یا اداره علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد در سال 1999 این روز را به روز جهانی شعر مسمی کرد.